بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در حکم نگاه به اجنبیه در مقام اراده و تصمیم به ازدواج با اون بود. عرض شد که از یک منظر کلی روایات در بحث را می شود به دو گروه و طائفه تقسیم کرد. طائفه اولا روایاتی بود که ممکن بود به اطلاق آنها تمایل پیدا کرد و طائفه دوم مجموعی از روایاتی بود که مختص به برخی از اعضا بود و روایات خاصه بود. در روایات خاصه روایت دوم باب 36 بحث شد و همینطور روایت سوم و روایت پنجم و روایت هفتم. این چهار روایت را تا کنون از گروه و طائفه ثانیه بحث کردیم که در این روایات مفاهیمی مثل وجه و معاصم و شعر و محاسن ثابت بود، در یک روایتی خلفه ها بود که یا خلقه ها و خلقه ها بود که مواجه با ابهام بود. این چهار روایت رو دیدیم. این روایت چهارم که هفتمین روایت باب باشد، علاوه بر اون سندی که در تهذیب بود، یک سند هم در من لا یحضره که ظاهراً اشکالی درش نباشه. اون سند تهذیب هم به شکلی تصحیح شد و البته سند مرحوم صدوق شاید اولا و اصح باشه. 6-7 نکته هم داشت که ملاحظه کردید. خب این تا اینجا چهار روایت. میریم روایت پنجم که هشتمین روایت این باب هست. این روایت از تهذیب هست که به این شکل آمده که وعنه عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی رجل ینظر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال علیه السلام لا بأس انما هو مستام فان یقضى امر یکون. این روایت فقط همین عنوان محاسن دارد، دیگه هیچ عنوان ضمیمه شعر یا وجه و امثال اینها درش نیست و امام هم فرمود که اشکالی نداره. در این روایت هم طبعا وجوه و نکاتی هست و جهات و نکاتی هست که باید بررسی بشه. اونچه که حالا در باب این روایت می شود مطرح کرد نکاتیه. یک نکته راجع به سند هست. سند ظاهراً اشکالی نداره، فقط در این غیاث ابن ابراهیم مباحث مفصلی وجود داره که حضرت عایشه بیری زنجانی هم در اینجا وارد شدن، مفصل بحث کردند. ما حالا قرار نیست که خیلی مفصل به اون بپردازیم، فعلا حوصله‌مون اجازه این نداد که خیلی مفصل وارد این بشیم، اما به اختصار و اجمال مباحثی که راجع به این قیاس ابن ابراهیم مطرح هست، همونطور که در کلام ایشون هم ملاحظه میکنید، 3-4-5 نکته در باب قیاس ابن ابراهیم مطرح هست. علتش اینه که این قیاس ابن ابراهیم در کلام نجاشی نام برده شده با یک ویژگی هایی و توثیق خاص شده، ثقتان داره نجاشی. مرحوم شیخ در فهرست و رجال و اینها و بعضی دیگه در کتب دیگر رجالی باز از قیاس ابن ابراهیم نام بردن با بعضی از عناوین و اوصاف و القابی که برایش ذکر کرده، و از جمله سوال هایی که وجود دارد این است که این قیاس ابن ابراهیم که در کلام نجاشی هست با اون قیاس ابن ابراهیم که در کلام شیخ هست، اینا یکی هن یا چند تا هستن؟ این یک بحثه که ثمرش هم در اونجایی ظاهر میشه که قیاس ابن ابراهیمی در سند بیاد و ما نتوانیم تشخیص بدیم که اون قیاس ابن ابراهیم ظاهرن تمیمی است که در کلام نجاشی تصحیح شده یا غیر از آن هست. اگر گفتیم قیاس ابن ابراهیم یکیه در این متون رجالی، اون وقت توثیقی که نجاشی داره دیگه برای همه هست دیگه. اما اگر قائل به تعدد بشویم و نتوانیم تشخیص بدیم در سند که این قیاس همون قیاسی است که نجاشی اون را تصحیح کرده، خب میشه در واقع رجوع بدون توثیق میشه و سند تام نمیشه. بنابراین برای اینکه ما در جای در سند بتوانیم به قیاس ابن ابراهیم اعتماد بکنیم، یکی از این دو چیز را باید احراز بکنیم، یا احراز بکنیم که اون قیاس ابن ابراهیمی که اونجا آمده همون قیاس ابن ابراهیمی است که نجاشی اون را توثیق کرده، یا اینکه نه، اگرم این را احراز نمی کنیم، احراز کنیم که قیاس ابن ابراهیم یک نفره، اونی که شیخ اسمش برده توثیق نکرده همان قیاسی است که نجاشی نام برده و توثیق کرده. یکی از این دوتا راه را با طی بکنیم. خب این یک مبحث در باب قیاس ابن ابراهیم که اینجا خیلی نیازی به این احراز وحدت و تعدد در اینجا نیست. علت اینه که اینجا با نقل محمد ابن یحیی و با نقلی که قیاس ابن ابراهیم از جعفر داره، تقریبا محرز است که قیاس ابن ابراهیم تمیمی است که توثیق نجاشی را هم داراست. از این جهت خیلی در این سند این بحث تأثیرگذار نیست. حالا در این وحدت و تعدد مفصل بحث شده، البته از سعای زنجانی با شواهدی فرمودن که ما حداقل دو، بلکه ممکنه بگیم 3 تا قیاس ابن ابراهیم داریم. دوتاش روشنه، یکی قیاس ابن ابراهیم تمیمی است و عرض شود که یکی هم قیاس ابن ابراهیم ظاهرا نخعی است که جداست از اون، و اونی که توثیق شده اون تمیمی است و این قیاس اینجا هم همونه، و اونی که در کلمات شیخ آمده بدون توثیق همون نخعیه. قیاس ابن تمیمی شیعه است و توثیق شده و نخعی اون دیگری است که عامی هم هست. این یک بحث در قیاس ابن ابراهیم که در اینجا خیلی اهمیت نداره. دو سه بحث دیگر هم هست که حالا دیگه فعلا چون در این بحث اینجا خیلی تأثیر نداره، فعلا ما ازش عبور میکنیم. منتها حالا طلبتون دیگه، وقتی که تأثیر روشنی داشته باشه اونجا اون وقت باید قیاس ابن ابراهیم بحث کرد. کلمات آقای خویی رو ببینید، همینطور قاموس و رجال، کلماتی که آقای زنجانی نقل کردن، بعدم خود آقای زنجانی بحث های مفصلی دارن، اون در یک فرصت مناسبی انشالله بهش بپردازیم. و در هر صورت این بعید نیست که این روایت از لحاظ سند تام باشه. این یک مطلب که ازش عبور میکنیم. مطالب بعدی مربوط به دلالت روایت هست. نکته دوم این که در این روایت همونطور که اشاره شد فقط محاسن آمده، در روایت اول وجه و معاصم بود، در روایت دوم خلق یا خلف و وجه بود، در روایت سوم شعر و محاسن بود، در روایت چهارم فقط شعر بود، اینجا فقط محاسنه. روایت سوم شعر و محاسن رو با هم آورده بود، در روایت چهارم فقط شعر بود، اینجا فقط محاسنه. در مفهوم محاسن همونطور که دیروز اشاره شد، برخلاف معاصم یک تعریف محدد مضبوطی در لغت نیست. معاصم تعریف مضبوطی داره و مقصود همون مچه، جاییست که علنگو و امثال اینها را نصب میکنه، خیلی تعریف محدد و مضبوطی داره. اما محاسن نه، همون معنای لغوی عامشو داره که معناش چیز اعضا و جوارحی است که نمایانگر حسنه. منتها این یک جهت. جهت دیگر این که دیروز عرض کردیم محاسن را دو جور میشه تفسیر کرد. تفسیر اول محاسن معنای عام و مطلقی دارد و اون عبارت است از این که محاسن یعنی همه اعضا، به دلیل این که مثلا المرأه عورتون کلها که گفته میشه، گویا میشود ادعا کرد که مثلا المرأه محاسن کلها. این یک احتمال که ممکنه کسی مطرح بکنه. احتمال دوم که شاید اقرب و ازهر باشه اینه که نه، محاسن معنای مطلق الاعضا یا عمدت الاعضا نداره، بلکه محاسن یعنی اون اعضایی است که به طور ویژه نماینگر زیبایی شخصن. عمده اون زیبایی در همین سر و صورت و دست و صورت که میگیم حالا چشم است و ابرو و نمیدونم سر و صورت و احیانا گردن، یه مقداری ممکنه پایین تر از گردن باشه و دست ها و امثال این هاست. و یا اگر یه مقدارم باز تعمیم بدهیم اونطور که از کلمات آقای خویی اونها استفاده میشه، پا و ساق و امثال این ها. اونی که بیانگر جمال دیگری است این اعضای است که نام برده شد. ما بقیه اونها در ارزیابی زشتی و زیبایی و معنای عام مثلا خیلی دخالت روشنی نداره. این از شاید که احتمال دومه که حالا ما اگر اون احتمال اولم به عنوان یک احتمال مطرح بشه، اما احتماله واقعا اطمینان به این که محاسن یعنی کل اعضا این بعیده و شاید از بعضی این روایات هم استفاده بشه که عرض شود که از این قرائن داخلی هم استفاده بشه که مقصود کل نیست، شعرها و محاسنها ظاهرش اینه که میخواد برخی از اعضا را بگه نه کل اعضا. البته محاسنه ها عطف عام بر خاص این درسته که آقای زنجانی فرمودن در اون روایت سوم، ولی باز هم یه عامی که همه اعضا رو بگه بعیده. در هر صورت اگر کسی اون احتمال اول رو مطمئن بشه این روایت میره جزء مطلقات میشه، ولی خیلی بعیده و احراز اون لازمه که به نظر نمیاد. خب اینم مطلب دوم، بنابراین این محاسن در اینجا مقصود کل اعضا بعیده باشه، راهی برای احراز این خیلی باز نیست. حالا باید بریم این یک مطلب که پس محاسن مطلق اعضا مراد نیست. مطلب سوم اینه که حالا بنابر همین که مطلق اعضا مراد نباشد مقصود چیست و آیا میشه یک چیز محددی براش در نظر گرفت و عرض شود که، یا اینکه نه با اینجا هم رفت به سمت قدر متیقن. اینجا باز همینطور که روشنه دو احتمال وجود داره. احتمال داره کسی بگه که نه، محاسن همین اعضایی است که گفته شده که به شکل آقای خویی هم تمایل به همین دارن دیگه، یعنی در واقع سر و صورت و گردن و دست ها مراتع خود بالاتر از حتی معصم و احیانا پا و ساق و امثال اینها، و کسی بگه محاسن از نظر عرفی و لغوی یعنی اینا. ممکن هم هست کسی بگوید که نه، ما تعریف مضبوطی که نداریم، لغت هم که اینجا چیزی دست ما نداده در تعریف، و ممکنه دائره از این اوسع باشه، حتی سینه رو بگیره مثلا، پا رو بگیره، حتی ران رو بگیره، مسائلی از این قبیل، بگه اینا محاسنه. و اگر اینجور دائره ای رو داشته باشه اون وقت همون قرینه خارجی لبیه یا ارتکازیه نمیگذاره این دائره براش قائل بشیم و اجازه نمیده. حالا مذاق شریعت ارتکاز قرینه لبیه است، این اجازه نمیده که بگوییم محاسن با این شمول مراده. بنابراین باید قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقن که بیاد همون حالا یه حد اکثرش هم وجه و شعر و مثلا اینجور چیز هست دیگه. بنابراین اگر هم گفتیم محاسن معنای مطلق ندارد، در مرحله بعد در دائره شمول اون دو احتمال وجود داره. یکی این که همه اعضای اون پنجشش عضوی که گفته شد اینا محاسنه و معناش هم مضبوط بگیم هست. یکی هم اینه که نه، احتمال داره که معنا اوسعی از این باشه و چون نمیتوانیم اوسع را بپذیریم باید قدر متیقن را بگیریم. اینم دو احتمالیه که بر فرض این که محاسن مطلق الاعضا نباشه طرح میشه. عرض شود که اینجا حالا ما یه نکته ای عرض میکنیم که در داوری بین دو تفسیر و نظریه در این روایات میشه مطرح کرد، و اون نکته این است که در عرض شود که تفسیر اون طایفه اولا که روایات مطلقه بود، دو نگاه مقابل هم بود با یک طیفی که داشت. یک نگاه بود که کسی تمایل به اطلاق را پذیرفته باشه و تن به اطلاق اون 4-6 روایت طایفه اولا بده، که مثلا به نحوی صاحب جواهر و شدیدتر از اون مرحوم آقای تبریزی به اون گرایش داشتن که دائره نظر دائره بازیه و تقریبا حالا همه اعضا الا الاوره را میگیره آیه مرحوم آقای تبریزی، حالا در اینم یک احتمال شمولی حتی میداد. این یه گرایش بود که به سمت در واقع تساهل و گشودگی این احتمال و باز بودن دایره جواز نظر تمایل داشت. در نقطه مقابل اون نگاه‌هایی است که خیلی هم مطلقات را به دلیل اون قرینه خارجیه و ارتکازیه و حتی این روایات دیگر را به خاطر اون قرائن لبیه و اهتمامی که شارع به حفظ نگاه داره و امثال اینها، اینا را خیلی محدود تفسیر میکرد، خیلی محدود. چرا؟ برای اینکه مثلا مقام مقام حساسی است و شارع هم روی این مسئله حساسیت داره. خب ما در اون مطلقات با اون اطلاق اون شکلی سوق پیدا نکردیم به دلیل همون ارتکاز و قرائن لبیه‌ای که در کار بود. اما حالا ما عرضمون اینجا اینه که بین دو تا قرینه با یه جوری نقطه تعادلی پیدا کرد و نه آن نه این، نه اون اطلاق به اون معنا که دائره رو اینقدر وسیع بگیره که صاحب جواهر یا آقای تبریزی می‌فرمودند، نه هم اونقدر بسته و محدود در نظر گرفتن که کسان دیگری اینجور محدود می‌بینن، مثلا مرحوم شیخ و امثال اینها. دلیلش هم اینه که اینجا دو تا قرینه مقابل همه. یک قرینه اون ارتکاز یا قرینه لبیه یا مذاق شاره که اقتضایی میکنه که ما در این نگاه محدود و مزیق تفسیر بکنیم و یک نگاه موسع باز نداشته باشیم، ولذا اطلاقات رو اونجور نمیپذیریم. اینجا هم مثلا در محاسن همجور نمیشه گفت همه اعضا یا عمده اعضا، این از یک طرف. ولی از یک طرف دیگر هم یه چیزی رو که در چند روایت اینجا آمده اونم رو باید مهم شمرد، دست کم نگرفت و فکر میکنم مرحوم آقای تبریزی هم رو این عنایت داشتن. و اون چیه؟ این تعلیلی است که تو این روایات آمده. این تعلیل که انما یشتری ها به عقل الثمن و امثال این در چند روایت آمده. روایت اول، روایت سوم، روایت هفتم، روایت هشتم و عرض شود که روایت یازدهم، روایت دوازدهم و شاید بازم باشه. یعنی هفتش روایت از معتبر و غیر معتبر این تعلیل آمده. تعلیل اینه که یرید ان یشتری ها به عقل الثمن، یعطی ماله، انما هو مستامون، خریداره، هزینه داره براش میده. ادوم ان یعدم بینهم، وقتی نگاه بکنه این زمینه بیشتری فراهم میکنه که به اختلاف بر نخورن، معلوم باشه که داره با کی ازدواج میکنه. این تعلیل رو هم باید ببینیم. ما اون یک طرفه نگیم یه قرینه لبیه و ارتکازیه و مذاق شرعه که در اینجور موارد باز نیست که بشه به هر کسی نگاه کرد، نامحرم نگاه کرد. نقل مؤمنین یغض من ابصارهم. اما از این طرف هم ببینیم که این تعلیل ها همه داره میگه که بالاخره میخواد شریک عمر زندگیش را انتخاب بکنه. این دوتا رو با هم دید، یک طرفه نمیشه اینا دید. اگر ما فقط این تعلیل ها را ببینیم میبره ما را به سمت این که بگیم همون دو سه روایت، چهار پنج روایت مطلق، مطلقه. همون روایت محمد ابن مسلم میگه که اینظر الیها قال نعم انما یشتری ها به عقل است. من میتونه نگاه بکنه، هر جایی نگاه بکنه. این از این طرف که میبینیم نه، نمیشه اطلاق بگیم به خاطر اون قرائن مقامیه و حالیه و لبیه و ارتکازیه و امثال اینا. ولی از این طرف هم ببینیم که انما یشتری ها به عقل است، همه اینم را کم نگیریم. ولی زم همون راه میانه ای را میشود رفت که اینقدر قدر متیقن محدود را ندید. شاید مرحوم آقای خویی و نام همین در ذهن شریفشون بوده که ایشون خب علی رغمی که بعضی از چیزها رو که اضافه میکنن در روایات نیست، ولی باز اونام رو اضافه کردن. مثلا پا و ساق که در روایات نیست، خود پا با عدم قول به فصل ممکنه کسی، ممکنه اونم نیست، ممکنه زمیمه بکنه، ولی ساق دیگه نه. بنابراین در با این مقدماتی که عرض کردم که اینجا دو قرینه در برابر هم هست، یک قرینه لبیه، حالیه، مذاقیه شرع که اینجاها محدود میبینه، اینجور دست و دلباز نیست در اینجا، اهلا و سهلا، این نمیذاره که اطلاق در اون روایات مطلقه محکم بشه و همین محاسن و انهام رو نمیذاره که یک معنای مطلق موسعی را بهش بدیم. در نقطه مقابل این تعلیل در 5-6-7 روایته با تعابیر گوناگون، اینم نمیگذاره که اونجور دائره را خیلی مزیق بگیریم، بگیم همین دست و صورت هست و السلام. و این موجب میشه که ما این محاسن و اینها را به همون معنایی که حالت عرفی داره بتونیم بپذیریم. محاسن کسی که یه زنی و فردی که نمایانگر زشتی و زیبایی او هستن، اعضایی که نمایانگر زشتی و زیبایی هستن، اینجوریست که دست و صورت باشد و بسلام، یه دائره بازتری داره. این موجب میشه که ما محاسن رو به همون معنای متعارفش بگیریم که دست و پا و اینا رو میگیره، سر و صورت و گردن و اینها رو میگیره. این دیگه حالا اگر با ملاحظه این دوتا قرینه مقابل هم بگیریم، محاسن رو میشه در این حد پذیرفت که شمول داره.
میشه گفت
عرفای متعدد هم در تعیین؟ نه نه، عرف این خطاب به عرفی است که در زمان صدور ائمه بوده. محاسن زن رو با دونی اون وقت چی میگفتن؟
ممکنه عربا یه چیزی رو محاسن
دیگه بالاخره مخاطب این کلام بود، ببینیم چی میفهمید از این. نه جای دیگه نمیشه گفت. تو این فرهنگ غربی متأخر حتما اینا تغییر پیدا کرده، اصلا چیزی طوری دیگه میبینن. نه تو همون فضای صدور نس با تو
ممکنه بگم عربا مثلا تو مثلا به کام حساس، مثلا یه جاهایی اصلا کشمشون
دیگه. حالا همونی که تو اون عرف صدور ائمه بوده باد محاسن را سنجید، که به نظر میاد دیگه، یعنی سر و صورت و گردن و پا و امثال اینها را میگیره در حد ساق و امثال اینها، که آقای خویی هم همین را دارن، یعنی ساق. این چه از اون چی که حالا امروز خواستم عرض میکنم اینه که این تعلیل مکرر در این روایات را نمیشه کم گرفت و فقط به اون نقطه مقابل که قرینه لبیه محدود کننده است بسنده کرد. این دوتا را باید با هم در نظر گرفت و به نتیجه رسید.
قبل از تعلیل
این روایات
یه چیزی بیشتر از وجه بود.
بله حالا اون جمع، بله اونم که شکی درش نیست دیگه. نه اون که عرض کردیم دیروز، گفتیم این تو این روایات شعر آمده، دو تا روایت معتبر، حالا یا یکیش حالا معتبر، شعر آمده یکیش معتبر شعر آمده که دو سند داره، دونها شعر آمده و شعر هم خب خیلی فراتر از اونه، بله شکی نیست. بله بله متعاد اینجا ما عمومی هستن در هیچ روایتی نداریم.
حالا
اون
روایت اول میگه المرعه،
خب
یعنی المرعه رو نمیشه،
نه الفلام جنس را ادات عموم نمیگیرن، بازم میگن اطلاق.
اگر اون اطلاق
خب حالا این که حالا هنوز بحث کنیم مفصل، الان تمام بشه روایت اینو بحث میکنیم. بله خب اینم یه نکته در این روایت که ملاحظه فرمودید. نکته دیگر هم در این روایت اینه که اینجا تعلیل به شکل با ادات تعلیل نیامده، بعد از لابعثه داره که انما هو مستامون، اینا رو بهش میگن به منزلت تعلیل. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری خیلی این به منزلت تعلیل رو تو بحثاش زیاد میفرمودن، همین ایام هم ایام ارتحال ایشونه، خدا رحمتشون کنه رضوان الله تعالی علیه. اینجا اینطوره، در روایت دیگه هم غالبا همینطور بود که ادات تعلیل در اینجا ها نبود، ولی واقعا عرف ازش استفاده تعلیل میکرد. تقریبا در همه روایات به شکل به منزلت تعلیل بود، یعنی لعنهو یا تعابیری از این قبیل نداشت. نعم فلمه یعطی ماله، عرف میگه این داره تعلیل میکنه. بنابراین این روایت مثل غالب روایات دیگه این انما هو مستام را که ذکر کرده به منزلت تعلیل به شمار میاد که همون حکم تعلیل رو داره. و در از شبات که حالا راجع به تعلیل و حکمتون هم که بحثایی داشتیم که دیگه تکرار نکنیم، مستام هم که از همون ماده صوم میاد که به معنای خرید و فروش و معامله و امثال این هاست، مستامه یعنی مشتریه، خریداره. اینم یه نکته دیگر همی که آخر این روایت و یک روایت دیگهی که بعد خواهد آمد یه جمله‌ای داره، فَإِنْ يُقَوَ أَمْرُنْ يَكُنْ، یا در روایت دیگه داره يَكُنْ. این یعنی چی؟ اینم در همین ملاذ الاخیار رو نمیدونم روزت المتقین و اونها که شروح بر این کتاب های اربعه است احتمالاتی دادن، بهترین احتمالش ظاهرا اینه که این یقض امرون یکون یا یکون، مقصود اینه که حالا او تلاش خودشون میکنه برای اینکه ببینه و تصمیم بگیره و انتخاب بکنه، ولی یه مقدراتی هم هست که اون رو خدا تنظیم کرده و هر چی مقدر هست همون محقق میشه. میخواد فرمودن حالا در یکی از این شروع فرمودن که در واقع کنایتن و التزامن میخواد بفرماد که حالا او تلاش خودشو بکنه ولی توکل را بر خدا داشته باشه، مقدرات اونیست که رقم میخوره، حالا اون نگاه میکنه برانداز میکنه اما توکلش بر خدا باشه. این یقض امرون یکون اشاره به قضا و قدر میکنه، ثمرش هم در اینجا اینه که یعنی میگه تو توکل بر خدا بکن، کار خودت رو بکن ولی تفویض به خدا بکن که هر طور خیر تو هست اون رو مقدر بفرماید. هرچه قسمت شد. این هم روایت پنجمه که اینجا محاسن بود. روایت ششم همین روایت بعد از این یعنی نهم این باب هست که به اسناد عن الحسن المحبوب عن داوود بن ابی یزید العطار عن بعض اصحابنا، این مرسل است. در تهذیب این روایت آمده که نقل میکنه که امام صادق فرمودن ایاکم و نذر فانه سهم من سهام ابلیس، این حالا روشنه. بعد فرمودن لا بأس به نظر الی ما وصفت ثیاب. این روایت حالا دیگه وقت تمام شد. الله.